بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الرابعة ثانية، أرشد در قتل عمد ولی الدم تنها می تواند قصاص کند، حق ندارد طرف را اجبار به دیگه کند مگر اینکه طرفین با هم مصالحه کنند، بگن بر این که دیگه بپذیر. حالا اگر آمدیم ولی الدم میگه من به این دیگه قادر نیستم، بلکه باید شما افزایش دهید. فرض کنید 1000 دیناری که هست قادر نیستم، باید 1500 دینار بدهید. البته اگر این را بخواد دیگه قرار دهد شرعا، این بدعت در حقیقت دیگه عبارت است از 1000. بگذ بله من قبول دارم که در اسلام دیگه همان 1000 تاست، ولی من به این راضی نیستم. اگر مایلید من تو را قصاص نکنم، باید قبلی روی اول بگذاریم، اشکالی نداریم. به جهت اینکه تصرف در شریعت نمی کند، شریعت را میپذیرد که همان 1000 دیناره، ولی میگه دل من به این راضی نیست، یا برو چوبه دار و یا این مبلغ را بده. اگر طرفین راضی شدن اشکالی نداره. به قول آقایان میگن تو راضی، ما راضی، که نیاز به قاضی. این مسئله دومه. یجوز التصالح علی الدیه او زائد علیها او ناقص علیها، فلو لم یرز الولی الا به اضعاف دیگر جازه، ولی الجانی القبول، ممکنه رد کند ممکنه قبول کنه. فا ازا قبوله صحه و یجب علیه الوفا. مسئله سوم، مسئله سوم باید عقل کنیم بر بحثه هایی که سال گذشته انجام دادیم. اگر خدا نکرده کسی دست کسی را ببرد و این جنایت سرایت کند به نفس رو، در اینجا میتواند قصاص کند. چرا؟ به جهت اینکه عمدن دست او را کشته، عمدن دست او را قطع کرده، و فرض این است که این جنایت سرایت کرد و به مرگ او منتهی شد، قهدن میتواند او را قصاص کند. ولی بحث این است که دست او را قطع کرد عمدن و این آدمم مرد، اما نمیدونیم آیا به خاطر ایست قلبی بود یا به خاطر سرایت جنایت بود. پزشکی اون زمان هم فرض کنید به جایی نرسیده که تشخیص دهد که آیا این لسترایه او به امر آخر. حضرت امام بفرد مگد ما داخلی که حاکم احراز نکند که ان القتل مستندون الى سرایه، نمیتواند او را قصاص کنه. قصاص در صورتی که ثابت بشود ان القتل لسترایه، و الا اگر شبهه موضوعی باشد، در شبهه موضوعی نمیتواند حکم به قصاص کنه. قانونش هم روشنه، قصاص در جایی که انسان یقین به قتل داشته باشد، بله بداند بر اینکه واقعا مرگ این آدم مستند به این عامله، اما اگر قتل این آدم، مرگ این آدم محتمل الامرینه، ممکنه مستند به سرایت باشد، ممکنه امر دیگر مثل ایست قبلی و غیره، مسلمن در صورت شک نمیتوانیم تمسک به عمومات کنیم، بگیم النفس و به نفس، النفس و به نفس در جایی که بدونیم که واقعا عامل همین جنایتی. المسئله السادسه، لا یجوز للحاکم ان یقضی بالقصاص ما لم یثبت ان التلف کان للجنایه، فان اشتبه عنده ولم یقم بینه علی ذلک، حتی جانی هم اقرار نمی کنه، ولم یثبت به اقرار جانی اقتصر علی القصاص، معنا کن به قصاص جنایت، فقط دستش را ببره دیگه حق ندارد او را بکشه، اقتصر علی القصاص اون جنایتی که کرده است، ولی مرگش معلوم نیست که به این جنایت مستنده یا به غیر، اقتصر عدل قصاص ارش کنن اول ارش فل کنایه، مراد از ارش دیگه هست لن نفس، این لن نفس قرینه است که مراد از قصاص کشتن نیست، بلکه قصاص به مقدار جنایت، فلو قطع ید شخص ولم یعلم، یا قطع ید شخص ولم یعلم ولو بالبینه، که پزشک باشد اول اقرار ان القتل حسن بالجنایه لا یجوز، پس این دو مسئله را خواهد نبی کمی بیار پایین، آقا کجا رفت؟ کمی بیار پایین بیار خیلی بلند بفرد. حالا فعلا بحث قسامه اینجا ما نداریم، مسئله را مخلوط کنیم. المسئله رابعه، این دو مسئله آسان العلماء بود، هم اولی هم دومی. اولی عرض کردیم بر این که طرف میتواند بیش از دیگه مبلغی را از قاتل بگیرد. مسئله دوم هم عرض کردم که اگر کسی را جنایت کرد نمیتواند او را بکشد، مادامی که ندوند که قتل مستند به این جنایت، دست کسی را قطع کرد اتفاقا مرد، ولی نمیدونیم آیا قصد دیگر سبب مرگ یا استقلالی، مادامی که ثابت نشود که جنایت مایه مرگ، حق قصاص نداره. مسئله مهم المسئله الرابعه، مسئله چهارم، آیا اگر کسی خدای نکرده عمدن کشته شده، ولی جدن حق دارد او را قصاص کنه؟ حالا حق قصاص مالکیست، آدمی که مرده است ان عمدن کشته ام، این حق قصاص دارد، حق قصاص مالکیست. ها هنا اقوال ثلاثه سقوم، یک یرث القصاص من یرث المال، مال این مقتول به هر کس برسد حق قصاص هم به او منتقل می شود، قانون کلی یرث القصاص من یرث المال، این مقتولی که بله برای دم مرده، نه مراد اون نیست، مراد این نیست که برای دم مرده حالا به کی میرسد، نه قانون کلی است که اگر کسی را عمدن کشتن حق قصاصش مال کیه. جناب کرمانی میخواد بفرماید که بس در جایی که کسی را کشتن ولی گدمی دارد، ولی گدم مرده، حالا ولی گدم قصاصش به کی میرسد؟ نه، در اون مقام نیستیم. ولی گدم کیه؟ بس در این است که اگر کسی را عمدن کشتن ولی گدم کیست؟ جناب احمدی بهترین عبارت را فرمودند. بس در این است که اگر کسی را عمدن کشتن ولی گدم کیست؟ تعبیر ما اینه، اگر کسی را عمدن کشتن ولی گدم کیست؟ حافظا اقوال ثلاثه. قول اول، اون کس که وارث ماله وارث قصاص هم بود ولی گدم هم بود. اگر این باشد همه را میگیرد، زوج را میگیرد، زوجه را میگیرد، اولاد را میگیرد، برادرانی که برادر عبی و امی هستند میگیره، برادر عبی را هم میگیرد، برادر خواهر امی را هم میگیرد، البته به طبقه دیگه، در صورتی که طبقه دقی در کار نباشه. کل من یرسد ماله یرس حق تر قصاص ملک جدن بوش، هم نمی کند در اینجا، همه را در بر میگیرد. البته الا زوج و زوجه میخونه، زوج زوجه قصاص را ارث نمیبرند. اگر زوج را کشتن حق قصاص به زوجه نمیرسد، به اولاد میرسد. زوجه را کشتن حق قصاصش به زوج نمیرسد. زوج زوجه از یکدیگر اموال را به ارث میبرند، اما حق قصاص همدیگر را ارث نمیبرند. البته از دیگه ارث میبرند. البته این که میگیم زوج و زوجه محرومن، از یک دیگر محرومن و ادلا از کسان دیگر محروم نیستن، چون نسبت به کسان دیگر عنوان زوج و زوجه را ندارم. اونجایی که عنوان زوج و زوجه هست، از یک دیگر قصاص ارث نمیبرم، بلکه دیگر را ارث میبرم. بنابراین اولاد انسان برای گدر، پدر مادر انسان برای گدر. این طبقه بگذاریم، علامه کرمانی، این طبقه بگذاریم، برادر دیگر، برادران عبی و امی، برادران عبی، برادران امی، خواهران امی و عبی، خواهران عبی و خواهران امی، همه اینها برای گدر هستند. البته با طبقه، با وجود طبقه اولا نوبت به طبقه دوم نمیرسد. این قول اوله، فقط مستثناست در اینجا از زوج و زوجه نسبت به همدیگر، و اتخیار نکنیم که زوج و زوجه حق قصاص دیگران را هم ندارد. نه، حق قصاص پدرش را دارد، مادرش را دارد، فرزندانش را دارد. نسبت به یکدیگر حق قصاص ارث نمیبرند، اما دیگر ارث میبرند. این قول قول مشهوره، حتی از روایت ابن فزار که خواهیم خواند، از روایت ابن فزار که خواهیم خواند، و دلیل قول دومه، آقای شبلواری، و دلیل قول دومه استفاده می شود. این قول قول مشهور بوده، همان روایت ابن فزاری که دلیل قول دومه، قول دوم را میگن و میگن هاگا خلاف ما علیه اصحابنا الیوم. معلوم میشود قول اول در اصل ابن فزار که اصل امام عسکری و همین حدوده قول معروف هست، قول بوده. این قول را مرحوم شیخ توسی در مبسوط انتخاب کرده، قول شیخش در مبسوط و اتباع شیخ، میدونید شیخ اتباعی دارد، اتباع شیخ یا هستند، ابن بدراج است در محضر، اصباح شیعه است مال تیدوری، گنگه است مال ابن زهره. سرائر را رها کنیم چون سرائر تابع شیخ نیست، او مجادله. بقیه اتباع شیخ هست، میگن شیخ و اتباع شیخ این قبل را انتقام کرده. کل من یرسل ماله یرسل دیگر، این زوج و زوجه از هم ارث میبرند و دیگر چیز قصاص را ارث نمیبرند، از پس دیگر را ارث میبرند. زمنان تکرار میکند روایت ابن فضلار که بعدا میخونیم، دلیل قول دومه از اون استفاده می شود که این قول معروف شده، چون بعد از آنی که قول دوم را نقل می کند بیاد حاضا خلاف ما علیه اصحابنا قدیون علمای شیعه این خود قولش این نیست، دومی نیست، یعنی چه؟ یعنی همان اولی. اما قول سالی، قول سالی کدومه؟ بگیم فهیه یرسل اصبه، عصبه ارث میبرد. عصبه یعنی که من یتقرب بالمیت به طریق الاب. ترجمه کردیم افترم آقای براتی خلاف در درس، در درس مستحب انسان تو درس بنشیند خلاف کنه مستحب نه، تو درس بنشیند باید گوش کنه. خلال از خلال اصنه در موقع دیگر توجه کرده. خب به در میگه دیوار بشنوه، دختر میگه عروس بشنوه. خب عرض کنم خدمتتون که قول دوم این است که نه، یرسهو الاصبه. اصبه یعنی چه؟ کل من یتقرب بالمیت عن طریق الاخ. قهرن پدر مادر اسم میبرن، اولاد انسان ارث میبرند، برادران ابی و امی ارث میبرند، برادران ابی هم ارث میبرند، اما برادر خواهر و امی ارث نمیبرند. چرا؟ زیرا اینها نایتقربون بالمیت عن طریق الاخ، بل یتقربون بالمیت عن طریق الام. اصبه همینه آیان که کتاب ارث را تدریس کردن، اصبه من یتقرب بالمیت عن طریق الاخ. بنابراین که در مادر ارث میبرد، اولاد ارث میبرد، حتی اجداد انسان هم ارث میبرد، چون از طریق اب دیگه داشته کردن. فقط از اخوت و الاخوات من طریق الام ارث نمیبرد. دلیل این مسئله چیست؟ دلیل این مسئله این روایت ملاحظه به هر بایید. دلیل این مسئله اینه ارز کنم اما القول الثانی، دلیلش این روایت، روایت ابوالعباس الفضل البغداد قال قلت لأبي عبد الله هل للنساء قبد او اخ، آیا زنان حق قصاص و اخ دارند؟ امام در جواب فرمود که لا، و ذالک للعصبه، اخ و قبد مال عصبه است. اسمه هم آقایون میدونید من یتقرب بالمیت عن طریق الاب. البته کسی بخواد با این روایت استدلال کند زید روایت هم بخونه، ثم ان الشیخ بعد ما رضا هذه الروایه قال قال علی بن الحسن بن فضال هذا خلاف ما علیه اصحابنا. خود راهی میگه که این مضمون روایت مورد انه، روایت از امام صادقه، اما ابن فضلان از علمای زمان عسکری سلام الله علیه. میگه علمای ما بر خلاف این هستند، ولی جا شیخ این را هم ببر عرض کنند، مسائل هم ببر تقیه کرد. خب تا اینجا ما اقوار را خوندیم. برگردیم اولا دلیل وجه اصلت را بگیم، بعدا مناقشه در دلیل وجه دوم کنیم. وجه اول دلیلش خیلی روشن، کدوم آیه ایست و اولو الارحام بعض هم اولا به بعض، بنابراین که این آیه مربوط است به میراث. اون کس که در حقیقت اولاست، اولویت دارد، اون اولویت وارث همه چیزه و آیه مقید به مال نیست. آیه هم مال را میگیرند و هم حقوق را میگیرند. و اولو الارحام بعض هم اولا به بعض، هر کس به میت نزدیکتر است او اولا به ارث، سواء کان مالا او حقا. در آیت کلمه مال نداریم. این دلیل دلیل بسیار خوبی است. بعدا ببینیم آیا چیز دیگری هم غیر از این دلیل هست و غیر از این دلیل نیست. ظاهرا دلیل همینه و ما دلیل دیگری برای این وجه نداریم. بله بله بله، این هم هست. ما ترک المیت من مال او حقن فهود وارثه. بله، متاسفانه من مصدر این را ننوشتم، باید تفتیش کنم مصدرش را بنویسیم. عرض کنم ما ترک المیت من مال او حقن فهود وارثه. اگر این عبارت امام باشد، عبارت معصوم باشه، بهترین دلیل بر وجه اوله. ما ترکه المیت من مال او حق فهو وارثه. بنابراین قول اول آیه دلیلش. اولا و این جمله، این جمله از وجه معروف است، من زیاد دیدم الان خاطرم رفته که من که این را نقل کنم. ما ترکه المجد من مال او حق فهوه لبارسه. و آقایان دمعه را خوندید؟ در دمعه وقتی در سجده میرسد، سجده بر کاغذ، سجده بر کاغذ جایزه یا نه، شهید ثانی عبارتی دارد، میگه وقت نفسه من القرطاسه شیعون. این تحقیل مرحوم شهید ثانی در قرطاس دارد که آیا بر قرطاس بکنم سجده کنم یا بنده هم این عبارت را به کار میبرم. فی نفس من حاضر قوله شیعه، با اینکه عرض کردم آیه شاهده، این جمله اگر روایت باشد شاهده. ما ترکه المجلس من مال او حقن فهو وارثه. ولی یکی جلو مرا گرفته، اون چیه؟ اون این است که عرض کردن خدمت که برادران امی و خواهران امی از دیه ارث نمیدارن، از دیه ارث نمیدارن. اینه در مسئله آینده فردا میخونیم، فردا در مسئله آینده میخونیم. دیگه مال عرض کنم ورثه ایست که کلاله نباشد. کلاله که من یتقرب الی الام، من یتقرب بالمیت عن طریق الام، بول میگن کلاله. انشاءالله میخونیم که کلاله اصلیه ارث نمیبره. اشکال چیه اگر گفتید؟ شما در این قول اول میگید کلاله از قصاص ارث میبره، چون کل من یرث المال فهو یرث دیگه، فهو یرث الحق. در قصاص بگید که حتی کلاله هم، حتی کلاله هم ارث میبرد. حتی وقتی که به دیگه میرسید بگید نه، از دیگه ارث نمیبره. از اصل ارث میبرد، اما از فرع ارث نمیبرد. این سبب توقف من در قول اول. و ابدا قول اول از نظر مدرک خوبه، هم آیه دلیله، همون جمله دلیله. اما ما میبینیم که کلاله در آینده میبینیم از دیگه ارث نمیبرد، اما انا هازن قول از قصاص ارث میبرد. چرا؟ گفتی من یرث المال یرث القصاص، ها فردید است که کلاله گاهی ارث میبرد، سلس ارث میبرد، کلاله سلسن ارث میبرد قصاص را و حاضر که در دیگر محفوظه. این تعبیر فقط اشکارش اینه. اگر این تعبیر میگفت که عرض کنم پدر مادر ارث میبرد، کل من یکمت و بل مید انتریر قلعب اشکالی نداره، ولی این مطلقا بود کل من یکمت و بل مید سبا انکانه انتریر قلعب او انتریر قلعب همه را گرفت، استثنا نکرد، فقط استثنا کرد زوج و زوجه را که از هم دیگر ارث نمیبرند همه را گرفت. و حالی که در مسئله آینده خود امام هم که صاحب قول اوله میگد کل من یرث المال یرث القصاص، خودش در اونجا خواهد گفت که کلاله ها حق ارث از دیگه ندارن. میگیم یا للعجب، از قصاص کلاله ارث میبرن، برادران و خواهران مادری ارث میبرن از قصاص، اما از دیگه که فرع است ارث نمیبرن. این ها لا الا قول عجیب. تنها چیزی که جلو مدرا نسبت به قول اول گرفته که مورد فتوای امام، فتوای شیخ طوسیه، احباب شیخ طوسی همه قول اول گرفتهاند، من یک نوع تناقض ببینم. از این طرف بگن قصاص را کلاله ارث میبرند، گفتی کل به من یرث، یرث گاهی کلاله است، میگید قصاص ارث میبرد، اقا میگید از دیگه ارث نمیبرد. روی این اشکال من امشب مطالعه کنید آیا قابل دفاع هست یا نه. و اما قول دوم روایت علی ابن حسن ابن فضلان از امام صادق نقل میکند، از بس بواسطه از امام صادق نقل میکند، امام میفرماید لیس للنساء عبد ولا اخ و انما هی للعصبه، حال عصبه، یعنی من یتقرب بالمیت فقط عن طریق الاخ، عن طریق الام خواهر برادر مادری را نمیگیری. اگر بخواهد قائل قول دوم که بعضی همین قول دوم را قبول کرد، محقق هم همین قول دوم را قبول کرد، حضرت خویی هم قول دوم را قبول کرده، آقای مراتب اگه بخواهیم با این حدیث استدلال کنیم باید دو تا پایه را درست کنیم، پایه اول سند، پایه دوم دلاله. اما سند داستانش مفصل، اگر اهل رجالیت دیگر مرحوم شیخ این روایت را از کتاب علی ابن حسن ابن فضلان گرفته. علی ابن حسن ابن فضلان دوره امام عسکری فاصله دارد با امام صادق. بحراً بین علی ابن حسن ابن فضلان که مختصر بگیم ابن فضلان، بین این و بقیه سند باید درست باشد. از امام عرض کنم خدمتون که از امام بعد عرض کنم خدمتون که درست کنید بین امام صادق و ابن فضلان راوی ها صحیح هم. اینجا شما چیز دارید؟ متأسفانه کتاب ارث و این روایت در کتاب ارث بین امام صادق جلد 17 بین امام صادق و ابن فضلان راوی ها مثل ما هم بحث نکنیم، خیلی روشن اشکالی دست شیخ آقایش من بذار بین جناب فضلان و امام صادق واسطه ها مثل ما هم. اگر اینجا کتاب از کرم خدمت وسائل بود خدمتون ارائه میکردیم جای بحث بود. این نمن اشکال شیخ طوسی در 460 فوت کرد، ابن فضلان حدود 250، بین شیخ و بین ابن فضال واسطه هست. دو تا واسطه هست که باید بحث کنیم. یکی ابن عبدون، دومی هم ابن الزبیر. ابن عبدون صفت الله لا کلام فیه، حتی ابن عبدون شیخ نجاشیه و نجاشی از کسان است که فقط و فقط از ثقه نقل میکند. بنابراین ابن عبدون احمد ابن محمد ابن عبدون مردیست بزرگوار جای بحث. اونی که تنها باقی میماند باید در بار اش بحث کنیم عبارت است از فرد دیگر به نام علی ابن محمد ابن زبیر. این ممدوحه، توصیف نشده، پس نباید از نظر سند زمین کنیم. باز تکرار میکنم، بین ابن فضال و امام صادق مشکلی در سند نیست، اشکال بین شیخ و ابن فضال. روایت را از کتاب ابن فضال گرفته. بین شیخ و ابن فضال دو نفر واسطه هستند. ابن عبدونش ثقه هست، اما علی ابن محمد ابن زبیر ممدوحه، پس نمیتونن به این روایت عمل کنن. ولی من از راه دیگر سند را درست کردم. اون چیه؟ اون این است، این کتاب هایی که پیش شیخه، کتاب های ابن فضلان، همان کتاب هاست که پیش نجاشی. نجاشی سند دیگری بر ابن فضلان داره غیر سند شیخ. مرحوم نجاشی یک سندی بر ابن فضلان دارد، اون سند بسیار سند زیباست، میگیم همون کافیه. چرا؟ لأن الكتب التي عند الشيخ، دنبال شما بگو، لأن الكتب التي عند الشيخ هي الكتب التي عند النجاشي. سند شیخ مخدوشه، اون ابن الزبیر توشه، اما در سند نجاشی این مشکل نیست. عبارت را بکنید، اما سند فقد استشهد الشهید و علق روای پیدا کم یادم، اما سند فقد استشهد الشهید و علق روای و قال فی التلبیق و ولم یذکر و چفه الا ان یکون الضعف فی طریق الشیخ الى علی ابن حسن ابن فضلان الذي اخذ الشيخ الحديث من كتابه ففي طريقه ان دلفرها حدثنا احمد بن عبدون قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا علي بن حسن بن فضلا بين شيخ وبين فضلا ان دلفر هست. اما الاول فهو ثقه. چرا؟ لأنه من مشایخ النجاشی. در کتاب کلیات فی علم الرجال ما گفتیم که نجاشی لا یروی الا عن ثقه، و هو لا یروی الا عن ثقه. حتی در کتاب رجال میگن ابن عبدون ابو عبدالله شیخنا المعروف به ابن عبدون له کتب و کان قویا فی الادب. و اما علی ابن محمد ابن الزبیر فهو و این لم یرد فی حقه مدح و نازه، ولکنه من مشایخ الاجازه هست. غالبا مشایخ الاجازه میگن ثقه هستند. حتی شیخ طوسی به وسیله ابن عبدون از این آقا اصول اربعه را نقل کنند. علمای ما که در اصل امامین صادقه 400 به اصل نوشتن، شیخ طوسی غالبا به وسیله ابن عبدون او هم از این ابن الزبیر این اصول را نقل میکنه. میفرماید یروی از شیخ اکثر از اصول به واسطه به احمد ابن عبدون و لعل هذا المقدار یکفی فی الاعتماد علی الروایه. پس روایت را تا اینجا درست کردیم. که این دو نفر که بین شیخ و بین ابن فضاله اولی سبه است دومی ولو توصیق نشده، اما چون مشایخ اجازه هست سبه. در اینجا دو طرح هم هست، یکی نقل دیگری استنباط. اردبیلی در کتاب جامع الرباط میگه شیخ جوسی نسبت به ابن فضال یه سند دیگری هم داره. حالا ما نمیگیرم اون سند چه سند است، بنده چیز دیگر میگم. میگن کتاب هایی که پیش شیخه همون کتاب ها هم پیش نجاشی بوده. خود شیخ نسبت به کتب ابن فضال سند ببرد، خود نجاشی نسبت به کتب ابن فضال طریق صحیحی دارد. بنابراین چه فرق بکند؟ این کتاب ها طریق صحیح دارد. کدام طریق؟ طریق نجاشی، ولو طریق شیخ مخدوش باشد. البته شیخ که به نظر اردبیلی یک سندی دیگری هم دارد، اما اون سند فعلا در اختیار من نیست. اونی که در اختیار منه سند مرحوم نجاشی به ابن فضال. ببینید ثم ارز کنم و این علی که ادلا از وجود زعف به طریق نقول ادلد شیخ طریقا آخر الى علی ابن حسن ابن فضال و هوا طریق صحیح ذکره الاردبیلی. ولی اونی که همین بهتر دوبا میده که از آقای خویه این از سیدن خویی صحف هر رواد به وجه آخر و قال این در کتبت لتی کانت اند شیخ بیگه به اینها از کتبت لتی اند نجاشی و بما ان للنجاشی الى تلکر کتب طریقا آخر معتبر فدا محال تکون به روایت شیخ اگزن معتبر. مثل یه مش کتاب های خدمت آقای قدرتی هست، آقای سید از آقای قدرتی نقل میکند در سندش اشکال هست، ولی من از آقای قدرتی نقل میکنم در سندم اشکالی نیست، فرق نمیکنه. بالاخره کتاب همان کتابی، همان کتابی که پیش ایشانه همان کتاب هم پیش منه. و اما طریق النجاشی الى علی ابن حسن ابن فضال فکتا اخبرنا محمد ابن جعفر فی آخری آخری محل است ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن اقدر. احمد ابن محمد ابن سعید ابن اقدر وفاتش 333. ان علی ابن حسن ابن فضال به کتبه طریق مرحوم نجاشی تلخص من اول بحث فی السند الهنا عدت امور. ببینید دقت کنید، البته بحث های رجالی خورده حوصله میخواد کردی. اولا سند بین ابن فضال تا امام صادق محل بحث نیست، سند بین ابن فضال و شیخ. در سند شیخ دو نفر هست، ابن عبدونش ثقه هست، ابن زبیرش مفتوحه. اگر گفتیم این مشایخ اجازه هست کافی. دو، اردبیلی میگه شیخ دو سند دارد به کتب ابن فضال، یکی همینه که ابن زبیر تو شیخ، یه سند دیگری هم دارد که ذکر نکرد. سوم را آقای خوی استنباط میکند، میگه نه کتبی که عند شیخه همان کتب عند نجاشیه، سند نجاشی به این کتب صحیحه. این کافیست که بگیم سند شیخ به این کتب صحیحه. چرا؟ چون طریق جمعه طریقی دارد نه جمعه موضوعی. الهنا تمر کلامو بگیم فی سند انما الکلام فی دلاله. در دلاله ظاهرن تناقضه، ظاهرن تناقضه. چطور؟ اول میگن لیشد النساء اصفن ولا قوت، زنه را از مسجد بیرون میکنه. و بعدن بفرمید آن براتون بعدن بفرمید و این نماهیه للعصبه عصبه زنها را میگرم چون من یتقرب بالمیه ان طریق الاخ گاهی از اوقات من یتقرب الیه من طریق الاخ گاهی خواهر پدری خواهر برادر پدری اول میگم زنها فنش ارز کنم خدمت رو که زنها حق ارز بردن ندارد بعدن میرسد دیگر نه للعصبه عصبه همینطوری که برادران را میگیرد خواهران عبی را هم میگیرد یک نوع تناقضی به زهدا هست اول دائره را مزجق میکند زنها را مطلقا بیرون میکند که کلاله باشند عبی باشند که عبی باشند که عبی و عبی ولی بعدن نگذ به این نماهیه دل عصبه زنها را بیرون نمی کند داخل می کند کدوم زنها من یکم اقرب الان میگته از طریق اب خواهر برا خواهر پدری و خواهر پدر خاطری احوات عبی احوات عبی یا احوات عبی این یه اشکال اشکال دوم میگه که وای به حال میتی که مردشون برای اون گریه کنه خود علی ابن فضلانی که این روایت رو نقل میکنن خودش میگه اصحاب ما امروز به این روایت فتوا نمیدهند معلوم میشود این روایت مقرض عنه و عجیب این است که محقق همین قول رو انتخاب کرده مرحوم خوبی هم همین قول رو انتخاب کرده برادر اولا این روایت تناقضی بین صدر زینشه در صدر زنها را مطلقا محروم میکنه و در زید زنهایی که عقلی باشند یا عقلی باشند داخل میکنه ثانیا خود راوی میگم هذا علا خلاف ما علیه اصحابنا این قول رفت فردا اگر عمر باقیه قول سوم و چهارم را انشاءالله بخونیم انشاءالله.